میکردن. یه وقتهایی دوست داشتی با بقیه بلند بلند حرف بزنی، ولی خب نمیشد چون هم اتاقی باید درس میخوند. یه وقتهایی دوست داشتی تنها باشی، اصلا حوصله هیچ کسو نداشتی، ولی باز هم نمیشد. خوابگاه قانون خودش رو داشت و منعطف‌ها و سازگارها بهترین حال رو داشتن. اونهایی که تو خانواده یاد گرفته بودن که کنار بقیه زندگی کنند. دختر زورگو بود، میخواست هر حرف خودش بشه. وقتی بقیه باهاش مخالفت میکردن داد و بیداد راه میداخت. هیچ کس نمیتونست بهش بگه بالای چشت ابروه. تو خونشون همیشه حرف اول و آخر رو اون میزد. هم تک دختر بود هم تک فرزند. تو خوابگاه حتی وقتی همه خواب بودن بلند بلند با تلفن همراهش حرف میزد و وسایلش رو هر جا دوست داشت میذاشت. حتی تونسته بود یکی از بچه ها رو مثل دستیار دنبال خودش بکشونه. برای هم اتاقیاش یکی از سخت‌ترین مسئله ها شده بود. حتی سالها بعد از اون به عنوان تلخ‌ترین خاطره خوابگاه همه یاد می‌کردن. بله، وقتی به بچه هامون اجازه میدیم فقط به خودشون فکر کنن و فقط به فکر رفع نیازهاشون باشن، طبیعیه که دوچار مشکل بشن، چه در مدرسه، چه در خوابگاه و چه در دوران سربازی. فرزندان ما زندگی جمعی رو تجربه میکنن، برای این زندگی باید آماده بشن. هرچه فرزند ما منعطف‌تر باشه و راحت‌تر بتونه دیگران رو بپذیره، مطمئناً در زندگی جمعی راحت‌تر و موفق‌تر. از تجربیات شما استفاده بکنیم. شما بفرمایید که چطور فرزندتون رو تربیت کردید یا تربیت میکنید که در زندگی اجتماعی دوچار مسئله و مشکل نباشه. حمید ارمغانی از یزد گفته اگر فرزند ما در خونه زندگی خانوادگیش لوس و پرتوقع بار بیاد و آسون به همه خواستهاش رسیده باشه، این فرزند وقتی وارد اجتماع میشه فردی طلبکار از عالم و آدمه و از سایه خودش هم درخواست مالیات خواهد کرد. حالا خدا به داده اجتماع برسه. از تجربیاتتون اجازه بدید ما هم استفاده بکنیم. راه های ارتباطی ما 220-486-220-5009 تلفن های ما. سیستم پیامکمون از ابتدای برنامه طبق روال بیشتر روزها دچار اختلال هست. عذرخواهی میکنم اگه نمیتونم پیامک های شما رو به موقع بخونم. امیدوارم تا پایان برنامه حداقل 10 دقیقه ما بتونیم از پیامک ها استفاده بکنیم. خب بریم سراغ یه ترانه خیلی خوب برای بعضی از پدر و مادرهایی که تازه طعم پدر و مادر شدن رو چشیدن و حال خوشی در زندگی دارن، حتی بیدار خوابی هاش هم فرق میکنه با بقیه موارد.
وقتی تو اومدی پایان هفته بود، شب بود و آسمون بارون گرفته بود. وقتی تو اومدی من تازه تر شدم، انگار به زندگی وابسته تر شدم. شدی فردای من شدی ها، تو اومدی گلم دنیای من شدی ها، تو عشق من شدی فردای من شدی ها، تو اومدی گلم دنیای من شدی ها.
خانجون همیشه مثالی داشت، میگفت مادر مهم نیست که کجا کار میکنی یا شغلت چیه، مهم اینه که در جایی که کار میکنی هر مسئولیتی داری، اگه نونبایی، اگه خیاطی، اگه پشت میز نشستی و اسمت مدیره، درست بتونی در مسئولیت خودت ظاهر بشی و فقط یه اسم رو یدک نکشی. چقدر خوبه که بچه هایی که امروز دارن در دانشگاه هایی مثل دانشگاه معماری تدریس، البته تحصیل میکنن، به نوعی میتونن مدرسی باشن برای نسل آینده، بچه هایی که در دانشکده معماری امروز محصل هستن ولی فردا میتونن مدرس همون رشته باشن. چرا این رو تأکید میکنم؟ به دلیل اینکه این بچه ها بر بچه های خوب دانشکده معماری اومدن یه فکری کردن برای عزیزان هموطنشون زلزله زده های کرمانشاه. بهتر این بخش رو با هم بشنویم و با دقت بیشتری بشنویم.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
اندیشیدن به تو زیباست، 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 اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، وقت شما بخیر. امروز که توی برنامه حرف از دانشگاه و خوابگاه به میون اومده، تصمیم گرفتیم همراه بشیم با عده‌ای از دانشجویان کشورمون که از علم و دانششون استفاده ویژه‌ای کردن. اونها در زمان زلزله کرمانشاه به یاری مردم این شهر پیوستن و براشون سازه‌هایی رو طراحی کردن تا بتونن از بحران زلزله عبور کنن. ماجرای این دانشجوها رو خانم مرادی، یکی از همین جوانهای فعال و البته خیر، تعریف میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. من سارا مرادی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مسکن در دانشگاه علم و صنعت. ما یه تیم دانشگاهی هستیم که تصمیم گرفتیم برای کمک به زلزله زده ها و ساخت سرپناه به کرمانشاه سفر کنیم. نگرانی ما در مورد زلزله مربوط به سالها پیش، قبل از اینکه من و شما اصلا به دنیا آمده باشیم، حتی قبل از پدر بزرگای ما. معمارهای ایرانی یه کاری که میکردن این بوده که رفتار مصالح رو میشناختن و اینکه رفتار زمین رو میدونستن. مثل این میمونه که شما یه آدم عصبانی رو باش در ارتباطید، بعد میشناسیدش، میدونید که چه حرفی نباید بهش بزنید که ناراحت چه و عصبانی بشه. دقیقا مثل زلزله است. اگه شما رفتار زمین رو بشناسید و رفتار مسائلی که میخواید رو به زمین کار کنید رو بشناسید، هیچ وقت فاجعه به بار نمیاد. یعنی زلزله فاجعه بار نمیشه. و زلزله ورزمان که اتفاق افتاد، ما اونجا یه نمونه موفق، چند نمونه موفق البته بگم بهتره، یک حمام بود و چند تا سکونتگاه برای بومیان ساختیم و الان بعد از 5 سال هنوز پابرجاست و به قوت خودش باقی و بومیان خیلی راحت اون رو پذیرفتن و برنامه‌ریزی کردیم برای سفرمون به کرمانشاه. کاری که ما انجام دادیم در کرمانشاه ساخت کپرهایی هست که مقاومت کافی داره. یک روز از زلزله من به استاد عزیزم جناب آقای دکتر مهدی رئیسی تماس گرفتم و ازشون خواهش کردم که مثل تجربه‌ای که در ورزقان داشتیم و سرپناهی ساختیم برای روش سندبگ، در کرمانشاه هم همین تجربه رو داشته باشیم. ایده اولیه ما ساخت سرپناه برای روش سندبگ بود، اما بعد از اینکه یک گروه 4 نفره تشکیل دادیم و به کرمانشاه سفر کردیم، متوجه شدیم که روستایی‌ها برای خودشون کفرهایی رو با نی می‌سازن که خیلی سریع‌تر هست و روش ساخت هم ساده هست. خب از همین سازه بومی ما الهام گرفتیم و در روستایی که نام اون دنگه کاک عبدالله بود، کپر رو انتخاب کردیم و کار مقاومت‌سازی رو روی این کپر انجام دادیم. تعویضه گچی زده شد، رابیس‌بندی شد و اندود. مقاومت سازه بالا رفت در مقابل باد و البته فشار که دوستان میتونستن روی این کپر بایستن و اینکه روستایی‌ها به ما اعتماد کردن بعد از اینکه سازه ساخته شد و چند نفر روی اون ایستادن. فاز دوم کار ما در روستای بویکعزیز بود. 3 کپر مجزا ساخته شد که تقریبا 8 روز طول کشید از 0 تا 100 اون. دوستان خیلی زیادی به ما کمک کردن و واقعا بدون کمک این دوستان ساختن این کپرها غیر ممکن بود. روستایی های زیادی به سایت مراجعه کردند و کار ما رو دیدند و استقبال کردند و البته در این میان ارگان های هم به ما کمک کردند. مردمی هم بودند که بسیار خالصانه هم از لحاظ مادی هم معنوی ما رو یاری کردن که از همین جا دست تک تکشون رو میبوسن.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم.
9:41 است. امروز درباره اجتماعی شدن فرزندان صحبت میکنیم. کارشناس ما خانم دکتر سارا هاشمی مدرس دانشگاه و روانشناس هستند. در مقدمه صحبتهاشون در بخش اول گفتن که بچه ها نیازمند این هستند که هوش هیجانیشون هم تقویت بشه و در تربیت والدین این خیلی باید مهم باشه، در نوع تربیت که به هوش هیجانی یا همون EQ هم به اندازه IQ توجه بشه. خانم دکتر مجدداً در استودیو حضور دارن، در خدمتشون هستیم. در بخشی که آقای خسرو جردی تهیه کرده بودن و درباره زندگی دانشجویی بود، حالا نکته هایی بود که من یادداشت کردم با هم دربارش صحبت بکنیم. یکی از اون مواردی که بعضی وقت ها ما میبینیم که بچه ها دوچار مسئله میشن، بچه هایی که من به عنوان مادر پدر اونها رو تربیت کردم و دوچار منهای بزرگی هستن که اصلا با هیچ کس توی خوابگاه کنار نمیان یا توی دانشگاه اصلا. فکر میکنم مثلا، نمیدونم شما این تجربه رو داشتید خانم دکتر یا نه، فکر میکردن این استاد اصلا سر کلاس که فقط به سوالای اون جواب بده.
بله.
و همه چی برای من. بچه تو خونه، چون الان ما بیشترم بچه های تک فرزند داریم دیگه، متاسفانه خانواده هایی که هم جمعیت بچه هایی که همه چیز رو برای خودشون میخوان و با این قدرت بزرگ میشن، در اجتماع هم فکر میکنن همه کمر بستن به خدمت اونها
و دنیا حول محور اونهاست که میچرخه. خیلی جالبه، خوب هوش هیجانی رو اول تعریف کنیم. که ببینیم این هوش هیجانی چی هست و چرا گاهی وقتا ما این هوش رو پرورش نمیدیم و طبق فرمایش شما به نوعی بچه‌هامون رو در یک فضای شیشه‌ای یا در یک اتاقک شیشه‌ای نگهداری میکنیم و مثل پروانه دورشون میچرخیم و میگردیم مبادا گزندی بهشون برسه. مراقبت و حفاظت و حمایت خیلی خوبه، اما اینکه تا چه حد باشه و چقدر آسیب بزنیم خودمون در این اتاقک شیشه‌ای به اون فرزند مهمه. هوش هیجانی یعنی توانایی شناسایی، کنترل و مدیریت احساسات، هیجانات و عواطف خودمون و دیگران. گاهی وقتا فکر میکنیم هوش هیجانی فقط این که ما بتونیم احساسات دیگران رو یا حالا موقعیت ها رو تشخیص بدیم و واکنش مناسبی داشته باشیم، اما اینکه خودم عواطف و احساساتم در چه حدیه، بشناسم که الان شرایط روحیم، حالم چطوره و چطور باید پاسخگو باشم در برابر افرادی که اطرافم هستن و دیگران رو هم ببینم، که اینکه ما مشکلاتی داریم که گاهی وقتا افراد در سطح جامعه، حتی افراد بزرگسال، حتی نمیتونن که اگر فردی عصبانی هست، ناراحته، مایوسه، پرخاشگره یا خوشحاله، واکنش مناسب رو در برابر اون فرد داشته باشن. اینکه بیشتر به پرخاشگری هم دامن نزنیم، به عواطف هم توهین نکنیم، این همون پرورش هوش هیجانیه. من پدر یا مادر به قدری فرزندم رو در اون اتاقک شیشه‌ای که صحبتش رو کردیم قرار میدم و اونقدر این فرزند رو بزرگ میکنم که طبق فرمایش شما بچه فکر میکنن که همه چیز باید در خدمت من باشه. شاید تجربهش رو عزیزان داشته باشن یا حضرت عالی شنیده باشید تا به حال، که در خیلی از خانواده ها مخصوصا این تک فرزند ها یا بچه های کوچیک رو توی دوره همی ها میذارن جلوی افراد، خب حالا شعر بخون، حالا بله. اگر صحبت شیرین
یه مهارتی داره حتما بله. به رخ بقیه بکشیم بله.
دقیقاً. و این که ما بچه رو میذاریم و همه تشویق میکنن و این بچه من فکر میکنه که همه جا اون نقل مجلسه و اون شیرینکاری ها و اون تشویق ها و اون توجه ها همه به سمت ایشونه و این فرزند وقتی بزرگ میشه میاد توی خوابگاه، میاد تو مدرسه، میره تو محیط اجتماع، فکر میکنه که همیشه جلب توجه لازم داره و این تایید از دیگران و این همیشه باید اون وسط خود شیرینی کنه، شیرین زبونی کنه و دیگران بخوان تشویقش بکنن. یک. دومین موردی که ما خیلی باهاش برخورد میکنیم و تو پرورش و اجتماعی شدن بچه ها مهمه این هستش که اگر بچه من اشتباهی میکنه، خیلی وقتا پدر و مادرها حتی نامحسوس و غیر مستقیم خودشون به گردن میگیرن و مسئولیت اشتباهات و شکست‌های بچه‌ها رو به عهده خودشون نمیذارن و من به عنوان فرزند یاد نمیگیرم که اگر اشتباهی کردم این مسئولیتش رو من بپذیرم. خیلی چون وقتمون کوتاهه مجبوریم فقط اشاره کنیم و رد بشیم، اما پرورش مسئولیت پذیری و تعهد داشتن اینقدر مهمه که میتونه حتی در آینده ما در مواردی که زوجهامون به مشکل برمیخورن میبینیم این مسئولیت و تعهد است که اینجا مشکله و فردی هست که اون مسئولیت اشتباهاتش رو، رفتارش رو نمیپذیره
بله.
و مدام
بله.
فکر میکنه که اون طرف مقابل هست و ایشون اون وسط باید توجه بگیره، باید تایید بشه و باید براش دست بزنن، تشویقش بکنن. گاهی وقتا اونقدر ما بچه هامون رو مضطرب بار میاریم و فکر میکنیم که خوبه اگر خجالتی باشه. بچه‌ای که خیلی پرسر و زبون باشه، خیلی وقتا ما مواردی داریم که متاسفانه پدر مادرها میگن بچه‌ای که خیلی اجتماعی هستن مشکلاتشون هم بیشتره و متاسفانه این رو به حجب و حیا تعبیر میکنیم و این تعبیر بسیار اشتباهیه و فکر میکنیم بچه من اگر گوشه‌گیر باشه، ساکت باشه، تو خودش باشه، اشتباهات کمتری میکنه. غافلیم از این که این اشتباه ها شاید نهفته باشه و ولی یه جایی این انقدر به شکل بدی بروز پیدا میکنه و فرزند ما رو دوچار مشکل میکنه که ما دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. انعطاف داشتن و سازگاری در زندگی مخصوصا برای ورود به اجتماع از استقلال روحی، روانی و فرهنگی و اجتماعی فرزند منه که در واقع شکل میگیره. والدین عزیزی که اجازه اشتباه کردن به فرزندشون نمیدن، به محض اینکه فرزند با مشکلی برخورد میکنه اونها از اون مضطرب‌تر میشن و فکر میکنن به هر شکلی که شده باید این مشکل رو برطرف بکنن و اون اضطراب رو از فرزندشون بگیرن و اجازه نمیدن که فرزندشون خودش تلاشی بکنه که بخواد مشکلش رو برطرف کنه و مسئولیت عواقبش رو بر عهده بگیره، بچه‌های پر از اضطرابی رو تحویل جامعه میدن و ما موارد بسیاری داریم در مدارس، در خوابگاه ها، علل خصوص وقتی فرزند میخواد مستقل بشه، وارد یک شهر دیگه با یه فرهنگ دیگه و وارد فضای خوابگاه، و اینجاست که باید از اون خواسته های خودش بگذره، اینجاست که باید اون سازگاری رو در کنار افراد دیگه داشته باشه و گاهی وقتا احترام بگذاره به اون چیزی که دیگری از اون
میخواد. حتما شنوندگان ما هم همچین سؤالی در ذهنشون دارن که واقعا اگر فرزندانی به هر دلیلی با این سبک و سیاق ما تربیت کردیم، الان باید چی کار بکنیم؟ آیا یه جوان مثلا 20 ساله که با این مدل بزرگ شده، یه جوان 18 ساله که با این مدل بزرگ شده و الان قراره در شهر دیگری، در زندگی خوابگاهی، در فرصت‌های مثل زندگی دانشجویی خودش رو نشون بده، چی کار بکنیم ما پدر و مادرها که دوچار مسئله نشه؟
توی صحبت‌های قبلیمون در برنامه‌های قبل بارها اشاره کردیم امروز دنیای روانشناسی دنیایی هست که فقط نمیاد بیماری ها رو بشناسه و درمان کنه. حوزه‌های مختلفی ما در روانشناسی داریم در دنیا و خوشبختانه در کشور خودمون که وظیفه روانشناسی و مشاور آموزش مهارت هاست. اگر پدر و مادری فکر میکنن اون مواردی که لازم هست و ما صحبتش رو میکنیم بارها در فرزندشون به اون شکلی که باید شکل نگرفته و نتونستن که آموزش بدن، هم خودشون و هم فرزندشون میتونن آموزش ها رو بگیرن. اگر مواردی هست، خواهش میکنم توجه بکنیم به این نکته که فرزند من رو دچار مشکل میکنه و در زندگی و فعالیت‌های روزمرش خلل داره ایجاد میکنه و اختلال ایجاد میکنه، فرزند من به قدری مضطربه که نمیتونه از خونه بیاد بیرون و یا به قدری میترسه که با دیگران نمیتونه ارتباط بگیره و یا هیچ دوستی نداره، اگر مواردی میبینیم که منجر به استراب خیلی زیاد میشه و یا گوشه‌گیری و داره جلوی موفقیت فرزند من رو میگیره، حتما به متخصص مراجعه بکنیم و آموزش بگیریم. این نیست که کار روانشناس درمان بیماری باشه صرفا. گاهی وقتا جلسات روانشناسی میتونه آموزش مهارت‌هایی باشه که ما سن و سال برای آموزش نداریم. خیلی از مهارت‌هایی رو که اول صحبتام خدمتتون عرض کردم، مهارت‌های قاطعیت، ابراز وجود، مهارت نگفتن، مهمترین مهارتی که در زندگی خوابگاهی و در وارد اجتماع شدن برای یک فرد مهمه نگفتنه. بسیار از آسیب‌هایی که می‌بینیم
متأسفانه
از این نه به هنگامه. پس این آموزش‌ها رو میتونن ببینن.
شما درباره تاب‌آوری هم صحبت کردید در بخش اول که این هم یه مهارت بسیار
بله.
مهم هست.
تاب‌آوری نمیدونم حالا فرصتی داریم که مختصر
یک دقیقه زمان داریم چون یه پرسش تلفنی هم داریم.
تاب‌آوری یعنی این که من در مواجهه با بحران و اتفاقات خیلی سخت و ناگوار بتونم یه پله برگردم به عقب و اون سلامت خودم رو حفظ کنم. خیلی سخته. افراد ممکنه بگن که خب تو بحران چطور ممکنه؟ یه وقتایی اینقدر شرایط ناگواری که آدم از هم میپاشه و نمیتونه خودش رو جمع و جور بکنه. آدمهایی که تاب‌آوری دارن این کار رو میکنن. مثالی هم که میزنن معمولا برای تعریف واژه تاب‌آوری میگن درخت‌ها رو دیدید که زمستون میاد، برف میشینه، شاخه‌هاشون خم میشه و بعد دوباره با شروع شدن فصل بهار به حالت اولیه برمیگردن. بعضی از شاخه‌ها به محض اینکه بهشون برف سنگینی فشار میاره میشکنن. بله. و افراد تاب‌آور به این شکل هستن.
یه تلفن داریم بشنویم.
من یه پسر دارم 19 ساله، یه جوری هم نمیشه باش صحبت کرد. یعنی هر کاری که با اون نفاد خودش انجام میده، فقط حرف خودشه. همه جورم باش کنار اومده، هر کی هم دوست داشته برای سر هم کرده. حالا خب همین که شما میگه خیلی لحظه ها در اندر حالا هم دانشجیه. من نمیده که جوری که دانشجی با هم اتاقی هم خواب باید کنار میده، ولی تو خونه یه تو که بگیم مصیبت با نمیدیم باش بگیریم. اگه میشه از کارشناسی سوال کنیم باش کنیم.
دقیقا ما در این باره یه متن هم خواندیم برای شنوندگان که خدا نکنه به بعضی از بچه ها بگی بالا چشت ابروه. اونقدر تو خانواده به اینها سرویس داده شده، سر کلاس اگر بهشون مثلا استاد کمتر توجه بکنه یا جوابشون رو دیرتر بده، اصلا دیگه زندگیش به هم میریزه،
اصلا انگیزه هاشون رو از دست میدن خیلی از این بچه ها. یه نکته خیلی مهم رو اشاره بکنی، بچه ها حدود سن 3 و 4 و 5 سالگی اولین استقلالشون رو میخوان تجربه بکنن و به عنوان من اثرگذار باشن روی محیط خودشون و حتی بدن خودشون. پدران و مادرهایی، به خصوص مادرهایی که خیلی روی این مسئله تاکید میکنن و مدام به ما مراجعه میکنن که بچه من بسیار لجبازه و همش نمیگه، من با این چه کنم؟ وقتی ما بهشون میگیم این 3-4-5 سالگی اوج استقلال بچه است و لجبازیش و نگفتنش کاملا طبیعیه و اجازه بدین روند طبیعی خودش رو طی کنه با نظارت خودشون تعجب میکنن. اگر در این سن جلوی استقلال بچه رو بگیریم، دو حالت پیش میاد، یا در دراز مدت و در حالا در نوجوانی هم این دوباره تکرار میشه، این فرایند استقلال و لجبازی، یا بچه خیلی از اون طرف لجبازی میشه که مدام میخواد خواسته های خودش رو تحمیل بکنه به خانواده، اینکه میفرمایند هیچی نمیشه بهش گفت تا بهش بگه، هر چیزی فوری میخواد واکنش شدید نشون بده، یا بچه کاملا وابسته، ترسو و مضطرب میشه که واقعا هر دوی اینها بده. اینکه ما تاکید میکنیم از کودکی و مدام توی صحبتامون این رو ذکر میکنیم که اون پیشگیریه و اون کودکیه و اصلا این مهمه، اما مشکلی نیست، در بزرگسالی هم حتما میشه این مهارت رو یاد گرفت و حتما باید با یک مشاور مشورت بشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، امروز از نکاتی که گفتی در برنامه استفاده کردیم و به نظرم یکی از بحث‌های خیلی پر اهمیتی بود که در این چند وقت ما داشتیم، بحث اجتماعی شدن فرزندان. امیدوارم باز همین مبحث رو با کمک که شما خانم دکتر هاشمی ادامه بدید.
خواهش میکنم. یه موارد خیلی جزئی هست، مفاهیمی که ما گفتیم برای سازگاری بچه‌ها و اینکه سعی کنیم بچه‌ها رو روی پای خودشون بار بیاریم و مسئولیت رفتارهاشون رو بهشون گوشزد بکنیم خیلی مهمه. خیلی بحث جدی هست و امیدوارم فرصتی بشه که ما بتونیم بیشتر بپردازیم. خیلی خوشحال شدم که
ممنون از شما. با خانم دکتر سارا هاشمی، روانشناس، خداحافظی میکنم.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
اگه واسه نهار امروز فکری نکردید، این بخش از برنامه رو از دست ندید.
گوشت و پیاز و سیب زمینی رو امروز تفتش میدیم تا فردا طوریش نمیشه. فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه.
سلام به خانم آل عباس،
امروز میخوام یه غذا اصفهانی یادتون بدم.
یخت گوشت چرخ کرده، کم چربی یا پیاز توش رنده میکنیم یا با هوانگ برقی خوب له میکنیم که قدیما با هوانگ دستی میکوفتندش. نمک و فلفل و زردچوب هم اضافه میکنیم. از اون طرف هم یه پیاز ریز یا رنده میکنیم، توی یخت روغن تاب میدیم تا سرخ بشه. نمک و زردچوب هم به آب اضافه میکنیم، میریزیم تا جوش بیاد. به گوشت کوفته شده هی آردن و خوچی اضافه میکنیم، ورزش میدیم تا یه دست بشه. بعدش گلوله گلوله درستش میکنیم، یکی یکی میندازیم تو آبجوشا تا بپزه. راستی یک هفته از شنبلیله و یکم رب گوجه به آبش اضافه میکنیم. این شد قیمه مرزه یا قیمه ریزه.
با بزرگترم گفتن بچه هاتون رو واسه مردم تربیت بکنید. این حرف خیلی نکته پشتش هست، یعنی این که فقط این بچه رو برای محیط خانواده خودمون تربیت نکنیم، همون مسئله که میگن بچه عزیزه تربیتش عزیزتر. این بچه قراره یه روزی جدا از من و شما زندگی بکنه، خدا به داد اونهایی برسه که قراره با لوسها و دردونهایی که بعضی از ما تربیت کردیم سر و کار داشته باشن. متشکرم از اینکه امروز هم همراه ما بودید. تا یه فرصت دوباره، خداحافظتون.